دیسپو بیش جهن برزین داستان جام جمشا کتاب یکم نویسنده آرمان آریان فصل یک مصاحبه آقای آرمان با خانم آریان.
با حیرتی که هر دم در من افزون می شد پرسیدم پس شما می فرمایید که یک شعر باستانی بسیار ارزشمند در اختیار شماست. درست میگم خانم؟ و زیر چشمی چراغ سرخ روشن بر دستگاه ضبط صوتم را وارسی کردم که روی میز مقابل او قرار داشت. اجازه ثبت تصویر با دوربین را نداده و تنها به ضبط صدایش رضایت داده بود. من هم زیاد اصرار نکرده بودم. از همان آغاز آشنایی پیدا بود عمرش را زیاد در معاشرت با غریبه‌ها نگذرانده است. سرانجام با صدایی آهسته و گرفته با احتیاط پاسخ داد بله. فعلا در اختیار من است. توی دفترچه‌ای که روی زانویم نگاهش داشته بودم دور از نگاه تیزبین او نوشتم فعلا و با لبخند پرسیدم به نظر شما چطور باید وارد این مصاحبه شد در حالی که بنده هنوز حتی اسم شریفتون رو هم نمیدونم. با چشمان میشی رنگی که بر فراز آن چهره پرچروک می درخشید نگاهم کرد و انگشتانش را بر لبه های رومیزی شطرنجی بین من سایید. آنگاه با آرامشی که پیدا بود زیاد دوام نخواهد آورد گرجید. من آریان هستم پسرم. و انتظارم این است که صبح شنبه همین هفته همه حرف های من روی پیشخوان روزنامه فروشی ها و همچنین خبر نخست سایت ها باشد. بی کم و کاست و به اندازه کافی تکان دهنده. سپس با لحنی آمرانه تر افسود شنبه تیتر اصلی روزنامه ها و سایت های داخلی و دوشنبه در مهمترین سایت ها و روزنامه های سراسر این سیاره. نیشخند زنان شانه بالا انداختم و در دل اندیشیدم که آیا به واقع در آن وقت شب با آن همه کاری که روی سرم ریخته بود گیر یک دیوانه خود بزرگین افتادم. پس در کنار نوشته هایم افسودم ادعای بزرگ و سه نقطه و علامت تعجبی هم جلوی آن گذاشتم و چند باری با نوک قلم رویش را پر رنگ کردم. سرانجام در حالی که می کوشیدم خونسردیم رو حفظ کنم ادامه دادم این اسم رو امروز ظهر هم تلفنی فرمودید. مقصودم نام کامل تر شماست. از لبخند دوباره او پوست چروکیده گردنش به شکلی تصنعی در هم پیچید و حرفم رو چنین برید. اسم روزنامه ای شما و همان که همیشه زیر مقاله های خوبتان می آورید چیست؟ از پر رنگ کردن خطوط دست کشیدم و پاسخ دادم آرمان. البته آن اسم کاری و هنری یک روزنامه نویس است. لبی ورچید و پیروزمندانه گفت فرقی نمی کند. اسم کاری شما آن است و مال من این. اما حالا که اصرار دارید میتونید بنویسید برزین، بانو آریان برزین. و اگر اجازه دهید دیگه بهتر است بریم سراغ اصل مطلب. دوست جوان و دانشمند من. از روی ناچاری سری به تایید جنباندم. صورتم را کمی به میکروفون دستگاه روی میز نزدیکتر بردم و گفتم بسیار خوب سرکار خانم آریان برزین. شما امروز حوالی ظهر با بنده تماس گرفتید و گفتید که یک شیء مهم، یک پدیده بسیار با ارزش از دل تاریخ ایران در اختیار شماست. اینکه چگونه به دست شما رسیده موضوع پرسش‌های بعدی ماست. ولی فعلا می‌خواهم برایم توضیح دهید که این شیء عتیقه یا پدیده شگفت انگیز دقیقاً چیست و چرا فکر می‌کنید آنقدر با ارزش است که تا دو سه روز دیگر باید همه خبرگزاری‌های ایران و جهان آن را در جای تیتر صبحشان قرار دهند. پیرزن موقعیت پاهای باریک و استخوانی‌اش را در زیر میز چنان تغییر داد که گویی آرایش جنگی به آنها می‌دهد. و بعد نفسهایش را نیز تنظیم کرد. پیدا بود با وجود همه خونسرد نمایی به شدت در آن لحظات هیجان زده شده و حتی ترسیده. و در این حال شاد و نگران است. حالتش طوری بود که گویی می‌خواهد همان دم تا نوک قله دماوند بدود و از آنچه می‌داند برای همه اهل عالم فریاد کند. اما همزمان از فاش کردن دانسته‌هایش نزد یک غریبه بی‌نهایت دچار تردید بود. چنین کشاکش مداومی در حرکاتش موج می‌زد و البته این را بعدها دانستم که در نهایت هوشیاری دقیقاً می‌داند چگونه باید لب سخن بگشاید و آن را تا کجا به پیش برد. پس گلویی صاف کرد و با لحن بانوی سال خورده و متشخص که عمیقاً در بنیادهای فکری خیش استوار و بر تک تک واژگانش چیره است ادامه داد: بله، من از شما خواستم که بیایید عنوان تنها روزنامه نگار میهن دوست و صاحب خردی که اخیراً همیشه متن‌های خوب او را می‌خوانم و اغلب نکات درستی در آنها می‌یابم و حتی در کمال شگفتی از آنها می‌آموزم. پس از شما خواستم که روبروی بنده بنشینید تا مهمترین مصاحبه قرن پیش روی شما و با حضور صادقتان رقم بخورد. جا دارد تذکر دهم که مبادا خیال کنید با شخصی خود بزرگ بین یا در حسرت شهرت روبرو هستید. من سالهاست که از تمامی این دست احساسات گذشته و در کنج عزلت به پژوهش و کار مداوم نشستم. شاید هم برای همین است که مادر پیر فلک این گنج بی مثال رو به دستان لرزان همچون منی سپرده است. اینها رو گفتم تا باور کنید که تنها چیزی که مرا اینجا رو در روی شما نشانده آشکار کردن یک موضوع مهم است و نه چرخیدن گرد مسائل فرعی دیگر.
گوشه بالای همان صفحه از دفترچم ریز و نهان نوشتم: خدا را سپاس. نخستین بارقه های فروتنی که چشمهای پرنفوذ و زیرکش را بر من دوخت و نجوا کنان گفت و موضوع از بین نرفتن پدیده‌ای است که سده ها زیر خربارها خاک سیاه مدفون بوده و حالا تنها مدتی است، یعنی نسبت به عمر درازش اندکی بیش نیست، که سر برکشیده و آماده رونمایی برای عموم شده است. کتابی شمرده و قاطع سخن می گفت و پیدا بود کودکی و جوانیش را بیهوده سر نکرده و بیشک در خانواده‌ای فرهنگی با کتابخانه‌ای سرشار از ادبیات ناب رشد کرده است. سرش را کمی پیشتر آورد و برید: موجودی که نیاکان من صده ها مثل یک ثروت خاندانی از آن نگهبانی کرده و آن را مخفیانه در میان خود بی هیچ چشم داشتی برای آینده و امروز محفوظ داشتند، اما دوست فاضل من، این من بودم که در پی آنها جرأت بیرون کشیدن آن و جسارت کشف اسرارش را یافتم. راز سر به مهرش را گشودم و حالا هم آمادم که آن را به رایگان در باشکوه ترین لحظات تاریخ انسان برای همه بشریت رمزگشایی و با آنها تقدیم کنم. گرچه در همین نخستین جلسه اعلام می کنم که هیچ کس مالک این ابر اسطوره نخواهد بود. نه من، نه هیچ دولت و سازمان و یا شخص دیگری، چرا که من مالکیت آن را وقف تمام بشریت در تمام تاریخ می کنم. مکس کوتاهی کرد و بعد گویی که با خود نجوا می کند نگاهش تا دور دست ها رفت و بازگشت. ادامه داد: بله، اینطور خیلی چیزها عوض خواهند شد، چیزهایی که امروز هیچ کس فکرش را هم نمیتواند بکند. از برقی که با گفتن این حرفها در چشمانش دمید ناگهان توانستم 20 سالگی او را ببینم. انگار در یک دم چین و چروک‌های چهرهش از برابر دیدگانم محو شد و خود خالص زنی جوان در برابرم پدیدار گشت که رویاهای بی‌نهایتی برای کشف حقایق سرزمین و جهانش داشت. حاضر بود همه عمرش را با نهایت عشق و رضایت در این راه سر کند. برای اینکه جایگاه خودم را در آن بحث بهتر دریابم پرسیدم: منم احساس می‌کنم که شما هم تمایل دارید درباره این موجود ابر اسطوره‌ای حرف بزنید و آن را رسانه‌ای کنید و همزمان از ترس اینکه ماهیتش برملا شود و لو برود فقط دورش میچرخید بیان که حرف روشنی بگویید. دو دست چروکیده اما نالرزانش را بر میز ضرب در هم کرد و لبخند زنان و تایید کنان گفت: حق با شماست. من به سختی میتوانم از او حرف بزنم و پس از سالها بلکه قرنها او را برای مردم بیرون فاش کنم، از او که فرزند راستین و نهان من است، نه از آن دست فرزندان تنی اما به واقع ناتنی که در عموم خانواده ها دو سه چهارتایشان پیدا می شود، همانهایی که تنها شیره جان مادران و پدرانشان را می مکند و بعد انگار که زیر بطه عمل آمده باشند به محض پا گرفتن لگدی به والدین خود میزنند و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند. البته جزگاهی آن هم برای گرفتن پول و کمک. اما این فرزند راستین زمین تا آسمان با آنها فرق دارد. من با همین دست هایم او را از زیر خاک بیرون کشیدم و حالا هم بله بسیار نگران آیندهش هستم. نگران کسانی که همیشه و همه جا مشغول بو کشیدنند و ناگهان مثل لاشخور بر سرش بریزند و این فرزند پاکیزه را برای منافع همیشه دون و همیشه کثیفشان به سوی دیگری از تاریکی‌های تاریخ فرو کشند. صدایش مرموز و خشدار شد و زمزمه کرد: اما تا من زنده هستم اجازه نمی دهم کسی به سوی این فرزند اصیل دست درازی کند یا آن را از این خاک که مادر راستین اوست قدمی به دور ببرد. او از آن این تاریخ و فرهنگ و سرزمین است و خواهد ماند. بزرگترین سند زنده باستانی از ژرفای تاریخ ایران جناب آرمان عزیز. گویی نه تنها در برابر من که همان دم در برابر تمامی مردمان و رسانه‌ها سخن می گفت و نظراتی را که سالها در قلب خیش انباشته بود سرانجام بر زبان جاری می کرد. اندکی در سکوت تماشایش کردم و بعد به پیش خدمت کافه اشاره زدم که برایم فنجانی قهوه کم شیرین بیاورد. همزمان بر کاغذ با خطی که تنها برای خودم خوانا بود نوشتم: ابر اسطوره یا شوخی سال. زیرچشمی مشغول پررنگ کردنش شدم تا به زودی و با اندکی صبوری پاسخش برایم روشن شود. بانوی پیر اما چیزی برای نوشیدن نخواست و همچنان شق و رق بر صندلی چوبی لهستانیش نشست. انگشتان فرتوت بی انگشترش را بر لبه ی رومیزی شطرنجی چنان آماده نگاه داشته بود که گویی می‌خواهد سر به زنگاه هفت تیرهایش را بیرون کشد و بارانی از گلوله را به سوی مخالفان خود رها کند. با صدایی آهسته پرسیدم: این شیء گرانبها و چنان که فهمیدم دردانه و حتی شاید بشود گفت مقدس برای شما دقیقاً چیست؟ بیدرنگ پاسخ داد: تقدسی برای این فرزند کهنسال قائل نیستم، اما دردانگیش محفوظ. شک نکنید که شما هم خیلی زود به صف دوستداران بلکه عشاق او خواهید پیوست و افتخار خواهید کرد که در پی هزارها پریشانی و ناپدیدی این شما بودید که برای این مجلس و به عنوان واسطه معرفی آن به جهان انتخاب شده اید. در کسی که روبروی من نشسته بود جز آن شکست نفسی هایی که گویا گهگاه به تعارف بروز می داد هیچ فروتنی عمیقی وجود نداشت، بلکه گویا عهد کرده بود از هیچ فرصتی برای ذره ذره زجر کش کردن مخاطب و لذت بردن از بیخبری و کنجکاوی او نگذرد. پس با لبخندی کمرنگ و مصنوعی از زیر بار فشاری که با نگاه مداوم بر شانه های من می انداخت بیرون خزیدم و گفتم همه امیدواری بنده هم این است که همین اندازه با ارزش باشد که می فرمایید. ناگهان ضبط صوت را از روی میز برداشت، در میان مشتهای خود گرفت و به دهانش نزدیک کرد، گویی می خواست باقی سخنانش را آرامتر ادامه دهد یا دست کم مطمئن باشد که واژه به واژه آنچه که می گوید برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد. دهانش را گنچه کرد و با حالتی سرشار از نیرو، اما چنان که انگار نخستین بار است این نام از دهان او بیرون می آید، شمرده شمرده گفت تا به حال آیا نام جهن برزین را شنیده اید آقا؟ دمی اندیشیدم و گفتم تا آنجا که حافظه یاری می دهد اسم یک تختگاه پادشاهی باستانی و البته افسانه‌ای است که حدود 1500 سال از آخرین باری می گذرد که دیده شده یا مورد استفاده قرار گرفته است. با شادمانی بی نهایتی که در چهرش دمیده بود بر صندلی چوبین قدیمیش نیمخیز شد و آهسته گفت به هدف زدید، به هدف زدید آقا، همه چیز درباره اوست. تخته هزار نام جمشاه، آفریدون و اژدهاک تا خسرو پرویز ساسانی. شانه بالا انداختم و در حالی که مشغول به عادت مزخرف پیچاندن و جویدن ریش و سیبیل پروفسوریم بودم، عادتی که اغلب در جنین اوقاتی به آن دچار می شدم، با تردید زمزمه کردم این را نمی فهمم که پس چرا طوری حرف می زنید که انگار او یک موجود زنده است. فنجان قهوه بر میز پیش رویم که قرار گرفت، من از میان بخارات سر آن نیشخند بانوی سال خورده را دیدم که ضبط را به روی میز بازگرداند و زمزمه کرد نکته دقیقاً همین جاست استاد گرامی.